بی خود و ناتوانی هم هست حتی، و جاهایی هم که اغواگری میکنه و وسوسه میکنه ادله خاصی ارائه نمیکنه، فقط ما میفهمیم که چون بالاخره کارگردان امر فرموده و عوامل مجموعه در خدمتشون هستن دیگه، هر چی ایشون میگه میشه دیگه، یعنی هر چی کارگردان میگه کریستوف والتز رقم میزنه، همین. نمیفهمیم اونو چطور فریب میده، اون برای چی باید بیاد امضا بکنه قراردادی که مثلا منجر به کشته شدنش بشه. این مسخره بازی‌ها رو هیچ کدومو نمیفهمیم، عجیبه. یعنی جوری که یکیشو بفهمیم یکیشو نفهمیم. من همه‌شو نفهمیدم،
چرایی
صغرا کبراشو و چراییشو نفهمیدم، همونطور که چیستیش یک چیستی ناقص بود، چگونگیش هم چگونگی اشتباه بود. و اصلا این که من کارم بعد از مرگ تو شروع میشه، بعد همم قانع میشن، چه جوری؟ همین جوری، یعنی نگاش میکنن بعد در لحظه تحت تأثیر کاریزمایی که ما نمیبینیم، اون اعجازی که ما نمیبینیم، تأثیری که ما نمیپذیریم، از این بابت وارد مشاور بشیم.
یه ذره اگه قبل یه ذره دوربینه رو بیاریمش عقب‌تر بهش نگاه کنیم بعد بریم تو ماجرا.
آره سریع بریم داخل ماجرا بشیم، چون دیدگاه کلانگر رو عبور کرد.
مال ماجرای مواردی از این دست یه جورایی بحث اینه که خب خیلی از خانواده ها، نه فقط تو ایران، خب اون سمت هم نگاه منفی نسبت به فضا بازی های رایانه‌ای و بازی های موبایلی دارن و اینو عامل اتلاف وقت فرزندانشون
میدونن. حالا موضع مجموعه چیه در این مورد؟
موضع مجموعه رو میگیرم، مثلا با این جای ما میتونیم، یعنی مثلا از این جنبه بگیم با یه چیزی از نقطه‌ای که مخاطبم باهاش همراهه، میتونیم بگیم از نقطه‌ای که مخاطب باش همراه شروع میکنه، حالا کم کم مخاطب از موقعیتی که از این شخصیت میخواد منزجر باشه، شاید تو فصلهای بعد برسه به اینجا که اینو به عنوان یه قهرمان خودش قبول کنه.
حتی معمولا مینی سریال تبدیل به بعضی بعدی نمیشه،
بعضیاشون مثلا ممکنه براش همچین کاراکتر، مثلا میگم تو سریال‌های دیگه، یعنی بازی همچین مجموعه‌ای باشه، یه همچین مدیری داشته باشه، به عنوان الان کسیه که مثلا مانع، بعدن کسی باشه که راه باز بکنه برای آدم‌های مختلف. این هویت، این هویت رو خب از اونورم ما تو خود چیزم داریم دیگه، تو خود ابلیس لعینم داریم دیگه، اونم خودش موقعی که میاد خیلی بی دست و پاست، حالت مارگونه داره، خودشو معرفی میکنه، نصیحتای میکنه، بقیه هم خیلی عادی به حرفاش گوش میدن. یعنی این چیز عجیبی نیست وقتی توی عرصه جدیدی ورود میکنن، اتفاقا خیلی متوازانه، خیلی خاک بر سر ورود میکنن، بعدن میشن اون قهرمان، اون بلند میشه، یعنی اون ماره بلند میشه، سر پاش وای میسه و رجز میخونه، عضله میگیره،
تجسم پیدا میکنه، اسکلت پیدا میکنه،
عضله میگیره. خب این فرایندیه که بارها تو خلال تاریخ بشر طی شده. خب حالا اینجا چون هنوز شکل نگرفته، به قول شما همه چی حالت خمیری شکلی داره که هیچ چیزی جای مشخصی نداره، یعنی هنوز به یه ثباتی نرسیده، ولی ایده مشخصه، یه ضد قهرمانی که قرار بیاد بعدن بشه.
بعد اصلا این که تمام اجزای مثلا استخوان‌های این آدم و مفاصلش مثلا از طلا،
بحث طلا رو محالت نامیرایی رو ما میتونیم براش در نظر بگیریم، چون توی
اگه نامیراست، خب اگه نامیراست برای 60 کنده میشه،
ارجاع ارزم به خدمت شما الکترونیک اگه بخوایم ما بدیم و ارجاع شیمی بر اساس رشته تخصصی ما که شیمیه، فلز طلا جز فلزاتیه که زنگ نمیزنه و زنگ یعنی از بین نمیره، دچار خوردگی و فرسایش نمیشه، ولی مثلا آهن این فرسایش رو داره. وقتی که یه سازه ای از طلا ساخته میشه، الان شما معابد مصر باستان، اون که اون جایش که مونده مثلا مهمترینش معبد توتنخامونه، تهوت انخ آمون، اونجا چند تن طلا هست. خب این از بیش از چند هزار سال قبلی مونده، هیچ آسیبی هم ندید،
نه فقط گاز
تولید. تجلی نامیراییه به زبان دنیا که زنگ نمیزنه، آسیب نمیبینه. ما اینو از اون ور در قبال صفات انسانی داریم که مثلا بزرگان ما میگن مؤمنین باید اعمالشون جوری باشه مثل عسل که اصلا خراب نشه، عسل زوال پذیر.
ولی طلا، این طلا بود نامیرایی رو به قول شما میرسونه، اما وقتی که این طلا در خدمت مثلا شیطان قرار میگیره، نباید اینقدر رخوت و سنگینی و از پله ها نمیتونه بره بالا.
زبانه هنوز الکنه.
ممنونم آرش، نظر تو چیه در مواردی که صحبت کردیم و سرفصل جدید اگر داری در مورد مشاور؟
خواهش میکنم. بله، خب اول من خدمتتون عرض بکنم که این بحث نماد بازی یا نماد پردازی معمولا وقتی تو فیلم ها یا سریال ها میرن سمتش، در داخل کشور ما که خیلی زیاد بوده، الان نمونه خارجیش هم که همین سریال مشاوره دیگه، انگار که وقتی میرن سمت روی کرده نماد پردازی پیدا میکنن دیگه اون قصه و داستان و ماجرا پردازی و ماجرا جویی تو متن کار رو فراموش میکنن، یا انگار انقدر معطوف به این نماد بازی میشن که درام رو کلان از دست میدن و فراموش میکنن که تو مشاور به شکل اشدش این اتفاق افتاده. یعنی ما فیلمنامه ضعیف و ورز نیومده و خامی که حالا دربارش دوستان صحبت کردن، یه سر ایراداتش رو صحبت کردیم، طوری هستش که قسمت اول رو که پشت سر میگذاریم از قسمت دوم سوم به بعد کلن ریتم کار میفته و عملا دیگه قصه به اون صورت و به اون معنا ما توی کار نمیبینیم و به جاش همش دیالوگ هایی میاد که میخواد این بحث نماد پردازی رو پیش ببره و
خب به اون جملات اشاره کن، به دیالوگ ها و گفتگوها اشاره کن.
بله حتما حالا در ادامه صحبت هم حتما اشاره میکنم. و بعضی از قسمت ها یه طوری میشه که 80-90 درصد حجم سریال رو فقط دیالوگ گرفته و عموما هم خب داستان سریال تو در واقع روایت سریال تو فضاهای بسته یا تو منزل کریک شکل میگیره یا توی همون شرکت تولید بازی تلفن همراه، یعنی عموما 90 درصد ماجرا تو این دوتا بخش در رفتار
اومده
و بیشترم کاراکترها و شخصیت ها میشینن روبروی هم و با هم دیگه صحبت میکنن و ماجرایی رو پیش میبرن و این باعث شده که ریتم کار خیلی نامتعادل بشه. یعنی ما تو قسمت مثلا اول ریتم بسیار تندی رو داریم که مخاطب جایی ماجرا رو از دستش میره، نخ قصه از دست.
تو کجا فهمیدی که این شیطانه؟
من تو فکر میکنم قسمت دوم بودش که
حد زدی یا فهمیدی؟
نه اونجا کاملا خیلی به نظرم روی نمادهای سریال
من خودم آخرین صحنه قسمت اول وقتی که خیره شد به دوربینی که کار گذاشته شده بود به صورت پنهانی در سقف اتاق که اصلا مشخص نبود و مشهود نبود، اما این هین اون صحنه عجیب و غریبی که در موردش نمیشه صحبت بکنیم در پایان قسمت اول وجود داشت، هین اون صحنه وقیحانه زل زد به دوربین، به دوربینی که اصلا حتی اگر بهت بگن اینجاست نمیتونی دقیقا بفهمی چه نقطه ای، اما این دقیقا انگار علم غیب داشت، یعنی انگار آگاه بود بر بعضی از مسائل پنهان. اونجا من حس کردم که این یه جایی کارش میلنگه و بود انسانی انگار نداره.
میتونم مثلا چیز کنم؟ ببین وقتی که ما تو حالا حداقل
اگه مساقی صحبت کنیم، آره. چون خیلی کلی صحبت
نه یه مسئله مجموعه. ببینیم ما الان وقتی واژه نمادگرایی رو میگیم، یعنی میریم به سمت این که میگن که خب شما مطلبتون از حالت علمی خارج شد، دارین تحلیل خودتون رو از مطرح میکنین. ما الان درباره همین شخصیت میتونیم بگیم اینا مؤلفه های هویتیشه، نماد نیست. میگیم این هویت از چند تا مؤلفه تشکیل شده، یکی اینکه بدنش یه ساختاری از طلا داره، به شدت هوشمنده در اینکه کجا رو در چه زمانی نگاه کنه. این درست. خب اصلا یعنی ما داریم ذیل شخصیت پردازی اون آدم صحبت میکنیم و از اون بحث اینکه بگن که خب اینا رفتن تو بحث نماد بازی، اصلا نماد بازی نیست.
نه نه.
یه مؤلفه ای رو داره میذاره که مؤلفه خواهد
آره،
ماند
چون خودش پر از نماده،
یه جورایی آره اینو کمک کننده باشه.
آره اینو در مورد نقد ما نخواهم گفت به خاطر اینکه مجموعه خیلی بیش از اونچه که ما داریم در مورد نمادها صحبت میکنیم نماد زده به نحو واقعا میگم ناکام و ناتوان متاسفانه. آرش میگفتی
حالا یه سری مصادیق مثلا واسه تو همون قسمت اول که این شیطانی بودن آقای مشاور رو میخواد نشون بده، جاییست که وارد اتاقی میشه که توی اون قتل صورت گرفته و در و دیوار و وسایل توش همه خونالوده و با یه حس خوبی میره اونجا و خیلی
شاداب میشه
بله انگار که نشه شده،
انرژی گرفته بله.
زهاجوار
آره.
بله یا تو
اونجا قراردادش مجانیه
بله،
یعنی میگه من هیچ دستمزدی نمیگیرم، اونجا هم این بود انسانی نداره، تو چه جور انسانی هستی که فعالیتی رو قرار اونم به صورت تمام وقت انجام بدی و دستمزد نگیری؟ و خستگی ناپذیریش، تمام ساعت روز میبینیم این بیداره اصلا نمیخوابه.
بعد تو قسمت دوم دیگه اونجا آشکار میشه صحنه‌ای که اون در واقع رابطه معاون هنری یا رابطه هنری شرکت رو ساعت 3 بامداد فرا میخونه، میگه بیا و براش غذا میاره و تو اون لحظه‌ای که میخواد اون خوراکی رو بخوره نور قرمز رو صورتش میفته و با یه حالت هیولاوار این غذا رو وارد دهنش میکنه و در واقع میبله و اونجا دیگه کاملا ما یه شمایل اهریمنی و شیطانی رو از این شخصیت میبینیم.
ولی اگه همون نور قرمز و اگه اون نوع تصویر برداری خاص نمی بود، متن فیلمنامه این ویژگی و این قوت رو نداشت که ما رو بقبولونه و ببره به این سمت که متوجه بشیم این شیطانه. یعنی حتی اشارات شیطانی و اهریمنیش هم واقعا کودکانه است. یعنی از فنها و تکنیک های قدیمی نخنما شده ای که دوربین از فلان نما تو رو بگیره، از نمای بالا بگیره با مثلا نور قرمز، اینا توی مثلا مجموعه او یک فرشته بوده دهه 80 ما پیش می اومد.
موضوعات خیلی جدی، موضوعات خیلی خطرناک و اولش به صورتی مطرح میکنن که آدما نسبت بهش منزجر باشن. یعنی اولین باری که ما شیطان رو بر پرده سینما داریم تو هالیوود، روزماری بیبی دیگه، بچه کودک روزماری، اونجا شیطان دیده نمیشه و ما هم آخر فیلم میگیم اه شیطان چقدر چیز بدیه. ولی ما از 1969 که این فیلم ساخته میشه میرسیم به اونجا که هلبوی پسر همون شیطان میشه قهرمان زندگی انسان‌ها و درسته. ناجی. یعنی میگم اون منفیه
بشه.
آره این میگم راه، یه اصطلاحی هست به اسم اصطلاح راه بنداز جا بنداز.
بله.
این راه میندازه شیطانو، حالا جا میندازه شیطانو، اول ما ازش بعدمون میاد بعد ازش خوشمون.
ولی اون مصادیقی که اشاره کردی، مصادیقی که در حد خودش تونسته تحققی رو بله. رقم بزنه و فعالیتی رو ایجاد کنه،
این هنوز تو زبان الکنه به همون دلیلی که
خودش دقیقاً نمیدونه که واقع گراست، سورئال یا رئالیسم جادویی یا چیه. یعنی تو حق نداری تو یک شخصیت هم اونو سورئال نشون بدی، هم رئال نشون بدی، هم رئالیسم جادویی رو داخل کنی.
البته یه مطلب خیلی مهم اینجا هست که سعی میشه که احتمالاً
فرصت صحبت رفیق
آره من دارم از بحث آقای رفیق دوست استفاده میکنم. یه مطلب مهم اینجا هست، اونم اینه که احتمالاً ما به سمت فضایی داریم میریم که این مرزها داره برداشته میشه. وقتی که این مرزها برداشته میشه، مرز بین فضای سایبر با فضای واقعی و مرز بین فضای واقع با فضای دخان، اینا اگه ما این ستاشو به صورت ترکیب شده با هم اگه به صورت ترکیبی داشته باشیم، خب این مثل میمونه که داره یه آگاهی به ما میده، میگه یه شخصیتی هست همزمان هم تو دخان هست، هم تو ماده هست، هم تو سایبر هست.
خب ما داریم در مورد مجموعه صحبت کنیم، من نکتتو متوجه نشدم. الان این نشوندنده بلوغ مجموعه است؟
نه. میگیم یه چیزیه که طرف هنوز بلد نیست بگه.
آها.
ولی از یه خبری از آینده است، یه آینده
روی کرد این بوده
که زمانه خواهد رسید که یه پدیده به اسم شیطان وجود خواهد داشت.
جسمیت
تو دنیای معنی داره، تو دخان معنی داره، یعنی تو فضای سورئال، تو فضای نیمه دخان مادی هم معنی داره که حالا میتونیم بهش بگیم فضای ترانس مودرن، و توی فضای سایبر هم معنی داره.
یعنی هم بعد مدرن داره،
هم پست مدرن داره، هم ترانس مودرن،
هم بعد مدرن داره، هم پست مدرن داره، هم ترانس مودرن.
من حالا یه ذره بحثو میخوام متفاوت ببرم جلو. ببینید این شرکت هایی مثل آمازون و در واقع نتفلیکس، مثل همین ویودی خودمون، یه مجموعه های خیلی قدرتمندی، اینا میرن دنبال داستان های مختلف و بعض وقتا داستان رو یا اولش نمیفهمن یا بعدم میفهمن که با سیاستشون جور نیست. مثالش اینه که نتفلیکس رفت اون لاکازا دپاپل رو کار کرد، تو سیزن دو فهمید که این خیلی ضد سرمایه داریه، تو سیزن 3 کلن داستان عوض شد.
یعنی فصل 3 دقیقا نقض غرض شده،
هیچ کس هم ناراحت شدن گفتن آقا چرا سریال اینجوری کردید، داشت خوب جلو میره. چون اون موقع نتفلیکس تازه فهمید که این سریال داره حرف بدی میزنه. این ماجرا توی اینم این وجود داره. ببینید این یه مقداری، یکی از نقدای آمریکایی توی مجله ورایتی، حتی اون نقاد تو خود مجله ننشد، تو توییترش نوشته بود، نوشته بود که آمازون مثل نتفلیکس تو دام کتاب افتاده. چرا؟ کتاب یه نمه چپه، چپ به این معنی که سرمایه‌داری رو شیطان
کتاب مشاور
بله.
آقای کتاب... بنسلیلیتر
بله، کتاب در واقع سرمایه‌داری رو نماد شیطان میدونه یه جورایی. خیلی هم نماد داره، مثلا همون بچه‌ای که اول فیلم اون مسئول قبلی رو میکشه، بلافاصله روزنامه رو نشون میده نوشته شیطان او را مجبور کرد که قتل انجام دهد. یعنی اون تیتر روزنامه که نشون، خانومه شب داره میگه که داره دوربین کار میذاره، این همکارش میاد میگه داری چیکار میکنی، میگه اگه شیطان اینو مجبور کنه ما رو بکشه چی؟ یعنی هی دارن تو دیالوگ میگن شیطان شیطان شیطان. یعنی شاید یعنی به نظر من
کتاب هم فکر میکنم به نظرت متنش قوی نیست.
نه فکر نمیکنم، ولی موضوع اینه که شرکت مثلا علاقمند بوده به این که این داستان به ایده خودش چیز جذابیه که فرض کنید یه شیطانی بیاد رئیس یه مجموعه بزرگ بشه، رئیس یه شرکت کامپیوتری بشه، چی میشه؟ ولی وقتی که پرداخت کردن یهو دوزارشون افتاده که این عقبه سیاسی هم داره، یه ذره به خودمون داریم میزنیم، یعنی
خودزنیه،
ما خودمون یه شرکت بزرگ، یه کارتل بین‌المللی هستیم.
بازیگوشی هاش هم بازیگوشی های به نظرم خیلی جذاب و دلنشین نیست، مسخره است. آره ولی
کریستوفر والز بازیگر بسیار خوبیه.
آره کریستوفر والز میخواد ترسناک کنه این نوع بازیگوشی. بله. یعنی حالا ما ممکنه نترسیم، ولی خود بازیگره که در اون صحنه هستن تظاهر میکنن که الان ترسیدن و غافلگیر شدن.
به لحاظ فنی و کارگردانی من حس میکنم کریستوفر والز تو کار خیلی آزاد بوده. چرا؟ مثالش بازیگرای دیگه است. یه صحنه داریم بعد از اینکه اون طرف کشته شده، دو تا بازیگر اون آقاه از خونهشون میاد سر محل کار، داره با این خانم حرف میزنه، این داره دوربین کار میذاره و بعد حس این دو تا آدم اصلا واقعا عجیب و غریبه. یعنی شما بعد از اینکه رئیس شرکتتون تو روز یه بچه اومده با 3 تا تیر کشته، نشستین با هم دارید کوکائین مصرف میکنین.
آها شما کریگ و النو میگی؟
بله بله. و بعد
دختر و پسره،
اصلا فضا خیلی عجیبه. یعنی انگار کارگردان خیلی رو بازیگری اصرار نداشته، یا نمیخواست، یعنی کارگردان ها چون یک کارگردان نداره، یا اینی که نمیخواستن، یا نمیدونم چه جوری بوده. برای همین تو بازی کریستوفر والز هم هست، یعنی یه جایی درسته بازیگر قویه، ولی واضحه که یه جایی خودش هم یادش میره.
آها
که شیطان بوده، رئیس شرکته.
ممنونم. خب آرش نظر تو چیه؟ ببین ما داریم در مورد مجموعه 8 قسمتی صحبت میکنیم که هر قسمتش پر از اشکاله، نه اینکه کلیتش اشکالاتی داره، و از این بابت ما میخواییم بدونیم که نکات فنی، نکات سبک شناسی و نکات فیلمنامه‌ای مجموعه مشاور کجاهاش پر از عیب و ایراده. این سوال الان مطرح کردم، رفت و برگشت داریم و با جواب این سوال در خدمت شما هستیم.
شبکه نقد. شبکه نقد.
در خدمت شما هستیم با ادامه نقد و بررسی مجموعه مشاور. آرش جواب اون نکات و سوالات که عرض کردم و اگر میخوای بدی در خدمتیم.
بله خواهش میکنم. آره سریال مشاور خوب، همونطور که داشتم عرض میکردم عبارت همون در واقع مطلبی که داشتم خدمتتون عرض میکردم تاکید میکنم. بحثا یکیش این ریتم نامتعادله که با ژانر سریال هم اتفاقا تطابق نداره. یعنی ما تو قسمت اول که مخاطب میخواد با فضا آشنا بشه، با
از قسمت چندم دیگه دوست نداشتی نگاه کنی فقط به خاطر اینکه موظف بودیم ببینیم ادامه دادی دیدن تو؟ من خودم از قسمت دوم.
بله منم دقیقاً
من قسمت اول رو راحت دیدم، یعنی مشکلی هم نداشتم. قسمت دوم به بعد فهمیدم همه چی چقدر روه.
بله.
و چقدر ناتوان روه.
دقیقاً این رو بودن یک طرف، واسه همین بحث ریتم که داشتم عرض می‌کردم که قسمت اول اونقدر ریتم سریعه که شما خیلی سخت میتونید، یعنی مخاطب عادی که حالا خیلی هم شاید نمادها رو نشناسه و خیلی وارد فضای اندیشه‌ای و فکری نشه، میخواد سرگرم بشه، گم میکنه ماجراها رو، آدم‌ها رو، اینکه این آدمه چرا میاد تو این شرکت.
برای همین انقدر بازگشت به قسمت اول داریم ما.
بله دقیقا. از قسمت دوم به دقیقا برعکس میشه، یعنی ریتم اتفاقات انقدر کند میشه، حوادث انقدر کم پیش میاد که دائم فضای سریال رو با دیالوگ پر میکنن که ما اصلا برامون باورمون نمیشه که داریم یه سریالی رو نگاه میکنیم که هر قسمتش حدودا 30 دقیقه است، یعنی
فکر میکنیم یک ساعت و نیمه.
بله دقیقا اسم کنیم که داریم یه فیلم 90 دقیقه‌ای رو نگاه میکنیم، بعد که تموم میشه ببینیم فقط 30 دقیقه گذشته، میگیم چقدر کند بود، چقدر کشدار بود.
آره.
چجوری تو تحمل کردیم؟
هم فیلمنامه از اتناب رنج میبره، هم کارگردانی.
بله دقیقا، کارگردان که دوستان اشاره کردن واکنش بازیگرها توی موقعیت‌ها بعضن اصلا تناسبی با اون فضا نداره، مثلا این بحث قتل که اتفاق میفته به جز همون لحظه که یه سر صدایی میشه، بعدش اصلا انگار که رئیس اون شرکت کشته شده و الان فقط چند سال
و رئیس اون شرکت یک نابغه است در فیلم، در مجموعه یک نابغه است، اما وقتی که یک نابغه توی این حوزه فناوری اطلاعات و آیتی مثلا میمیره، اونم توی سن کم، چون توی مجموعه گفته میشه که این انگار هنوز 20 سالش نیست، یعنی مدیر عامل احتمالاً چه میدونم 17 18 سالشه، تینیجر هنوز.
مشکلش اینه که
خیلی هم نابغه نیست یه جایی.
آره اون مشاورش، اون معاونش میگه، معاونش به این اشاره میکنه،
بله
که
میگه خیلی هم نابغه نیست، ولی مسئله اینه که مثلا یه جای آخه
اینم بلا تکلیف،
اینم یه مسئله داره.
ما اون چه که میبینیم اینه که این مثل که نابغه است، به خاطر اینکه آثار کاریش پر از نبوغه، ولی معاونش اصرار داره که ما اینو گنده کردیم، رسانه‌ها اینو گنده کردن، در حالی که نمیفهمیم، یعنی فیلمنامه‌ش هم بلا تکلیف از این جهت.
چون ما انقدر سریالای خوب تو شخصیت پردازی غرب دیدیم که مثلا یه جایی هست یه شخصیتی تو قسمت اول قوی پرداخته میشه بعد کشته میشه و ما این شخصیت اصلا نمیبینیم، در باز میکنه بچه ها میرن تو اتاق،
ما مامانش هم نمیفهمیم، مامانش هم اصلا معلوم نیست از کجا اومده، بعد الان مامانش مثلا همسر داره نداره، بعد الان برای چی اینقدر راحت سری بلند شد اومده اونجا، خب مثلا برای چی مونده، بعد دقیقا برای چی اومده، مثلا برای تشییع اومده چون تشییع هم ندارن، خیلی ناقصه میدونی، یعنی در حد مینی سریال ناقص نیست، در حد یه تلفیلم 60 دقیقه‌ای ناقصه، انگار نه انگار که فرصت 40 ضرب در 8 رو داشته، 300 دقیقه 320 دقیقه
و به شدت بی‌منطقه، یعنی اصلا منطقی تو اتفاقات و ماجرای سریال وجود نداره. به قول شما یک نابغه عرصه تکنولوژی و عرصه فناوری اطلاعات کشته شده، نه رسانه‌ای در کار هست، نه پلیسی می‌بینیم که قاعدتا باید این اتفاق افتاده تا دو سه روز بعد تا یک هفته بعد اون محل پر از خبرنگار و پر از شبکه
اصلا ورود ممنوع میشه اون قسمت توسط نیروی توسط پلیس، اونجا دیگه ورود ممنوعه، یعنی حتی اونجا هم ذیل مثلا اگر آمریکاست ذیل پلیس همون شهرشون طبیعتا تحت نظره، نه اینکه دوباره راحت همه تو شروع کنه، صحنه جرمه.
بله بعد باز این مسئله هستش که همین چیزی که شما اشاره کردین، اصلا اتفاقات بلا تکلیف میمونه، یعنی ما سریال رو تموم میکنیم نمیفهمیم که بالاخره این قتلی که توسط اون بچه تو قسمت اول رخ داد
چه ربطی داره به
فراموش میشه بچه،
یه صحنه دیدنش تو زندان،
یه صحنه خیلی خوبیه که بچه یه کسی رو میکشه باشم فراموش.
آره بعد میشه زندان دیدنش و بچه نشسته هیچی هم نمیگه، بعد مثلا میخواد بگه که این بچه‌رم این فریب داده، ولی خب ما اینم نمیفهمیم، اینو خودمون داریم میگیم الان.
تو 30 چند دقیقه
از کجا معلوم اینو مشاور فریب داده بچه رو؟ شاید همینجوری رفته یه عیادت بکنه از کسی که مثلا مدیر عامل شرکت رو کشته.
آخه تو دیالوگ اول میگه که من میخوام مامانم رو ببینم یه آره. چیزی بعدم میگن شیطان اینو گول زده، یه ذره خیلی
به نظرم خیلی دارک کمدی نیست، کمدی
یه قسمت مهم میشه اینجا میریم
کمدی ناخواسته.
احتمال این قضیه که ما پوستر فیلم مجموعه رو هم که میبینیم، این پوستر خود این آقای کریستوف والت وایساده دو وجه داره.
آره.
یه وجهش یه وجه تکنولوژی که امروزی آرم کمپانیه، قسمت دومش همون فضاست، یه حالت هاشور خورده است که مثلا شیشه مشجر انگار باشه.
آره دیگه این همون صحنه قسمت اوله،
ولی یعنی ما داره میگه من حداقل دارم درباره یک انسانی که در دو جهان زیست میکنه برای شما صحبت میکنه. خب قواعد این دو تا جهان الزاما با هم منطبق نیست، پس یه ماجرایی میاد تا یه جا جلو پاز میخوره.
درسته.
و حالا تو جهان بعدی داره ادامه پیدا میکنه، تو منطقه بعدی داره ماجرای جلو میره، ما قید زمان تو مادی داریم میره جلو کار.
آها.
ولی وقتی که وارد اون لایه حالت متافیزیکی بحث میشیم، بعضی وقت خط زمان از بین میره. این یه جورایی مثل این میمونه که طرف داره میگه من دارم درباره جهانی با شما صحبت میکنم که قواعد زمانش الزاما منطبق با جهان مادی نیست،
درسته.
من اینکه شما به ایده خیلی علاقه مندی دوست دارم، این محمد رضا عاشق ایده شده. آره. ولی کار
ایده نه عاشق ایده، ایده که ایده منفیه، دارم سیاست گذاری که دارم آمازون داشته.
آره. داره سعی میکنه بنشینه جای سیاست گذار و مدیری که در قالب یک روی کرد یکی از مصادیقش و یکی از محصولاتش شده مشاور.
این ما الان یکی از مشکلاتی که داریم اینه که میگیم فضای سایبر، فضای گیم، فضای مجازی، خب این چیزیه که داره ما تحت عنوان واقعیت افزوده داره جزی از زندگی آدم ها تقریبا میشه، از عینک فلان کمپانی تا و و و و و
درسته.
یعنی که ما داریم تعاملاتمون حتی داره با این فضا. آره. تنظیم
برگردیم شه. به سریال برگردیم. آره. به سریال.
برای همین پس ما از یه چیز انتزاعی صحبت نمی کنیم. از یه جای از یه مسیری داریم صحبت می کنیم. مسیر چون جدیده، اتود زدن توی سخته، مسیر کاملا مسیر منفی و شیطانی،
یه آزمون،
آزمون خطاست و مطمئنن بعدن این قوام پیدا میکنه و تو دوره گذاره، از دوره گذار از فضای مادی فناورانه
ولی بازم از سیاد. ولی بازم از استدیوی آمازون طبیعتاً توقع
انتظار
میده
بیشتریه.
آزمون و خطایی که تو بعضی از ویدیوهای ما اتفاق میفته اونجا اتفاق نیفته، ولی الان مشخصه که اتفاقاً در آمازون هم چنین مسئله‌ای محتمله. علارغم خب ما تعجب میکنیم، اما خب اون به بدترین شکل ممکن یک مینی سریال داده که در گونه خودش واقعاً افتضاحه.
خیلی توش چیز شده. ببین مثلا یکی از مسائل خیلی ساده داستان نویسی قسمت‌های خانوادگی یا خونه توی این سریال. خب شما کلا اگه اینا رو حذف کنی هیچ اتفاقی توی فیلم نه، یعنی آقا این پسره میره خونه،
درسته،
اون یکی میره مامانش میبینه، اینا رو میتونی کلا حذف کنی. بعد خب مثلا چی تو داستان
ماما سانگ بود اسمش چی بود
از بین میره؟ هیچی. یا خانوم
همسر،
بله،
یعنی زن کریک،
زن کریک رو کلا از داستان حذف کن چی میشه؟
شخصیت پردازی، اینقدر شخصیت پردازی های ناقص و عجیب و غریبه که واقعا دارم میگم فراتر از یک تلفیلم 60 دقیقه‌ای نیست. آرش نظر تو چیه؟
بله متاسفانه حالا سریالی هستش که خب باز هم ادامه صحبتمون درباره بحث بازگشایی، گره‌گشایی اتفاقات و مسائل که انگار کار یه جورایی ناتموم میمونه و نه تکلیف این آقای مشاور اهریمنی معلوم میشه، نه تکلیف مادری که مادر در واقع سنگ که کشته شده مشخص میشه، نه اون بچه‌ای که این قتل رو انجام داده، نه تکلیف این آدما، همه چی رو هوا میمونه و انگار فیلمساز خودش سردرگم بوده برای اینکه کار رو باید چجوری جمع بکنه و به چه نتیجه‌ای برسونه و مخاطبی که میمونه و این وسط انگار که وقتش تلف شد. البته فکر می‌کنم سریال مشاور جزو اون دسته از آثار باشه که خصوصا برای مخاطب ایرانی خیلی دنبالش نکنه، یعنی اون همون یکی دو قسمت.
من یاد ماما سانگ میفتم خنده میگیره. سانگ همون مدیر عامل شرکت بازی هاست، مادرش اسمش ماما سانگ گفته میشه، یعنی مامان سانگ. مامان سانگ، مادر سانگ نه مامان سانگ، ماما. بعد مام نه ماما نوشته میشه و خونده میشه. بعد این توسط کارگردان و فیلمنامه نویس رها شده و فراموش شده، یعنی اینجوریه که ما واقعا یادمون رفته این هست. خب یعنی میگیم که مشاور اینو برده کجا چیکا کرده، کشتتش، نابودش کرده، زندانیش کرده، بعد آخر سریال میبینیم یه جایی این داره برای خودش زندگی میکنه. آخه چه زندگی؟ بعد اصلا تو چه رفتی اینجا داری؟ تو محل زندگی، تو محل تولد یه جا دیگه است. یعنی واقعا اینجا من خندیدم، یعنی حالا بخوام صادقانه بگم
یکی از کمدی های ناخواسته سریال که به وجود اومده همینه که
الان هم نمیستم جلو خندم بگیرم، اینقدر مضحک بود.
مادر آقای سانگ به قول شما تو قسمت دوم میاد و این مشاور شیطانی اون رو نقشه میکشه که باید.
و چرا؟
بله
چرایش
هم معلوم نمیشه، فقط عنوان میشه که یه تهدیدیه برای شرکت. و حالا شاید مثلا فیلمساز خواسته این رو چیز القا بکنه که مثلا شیطان دنبال ضربه زدن به نهاد خانواده است، به مادر میخواد به یه موجود مقدسی مثل مادر.
واقعا عجیبه. یعنی
بله، و به قول شما از قسمت دوم دیگه این شخصیت کاملا محو میشه. یه قسمت آخر میبینیم نشسته رو پلا داره یه چیزی میخوره و میگه من اینجا هستم و
راضیه و خوشحاله. یعنی من تنها رضایتی که دیدم از قبل این مجموعه یا از درون این مجموعه مادر سانگ بود که راضی بود، نمیدونم چرا چطور چگونه، ولی واقعا فیلمنامه‌اش فیلمنامه‌ای بود که خدا رو شکر بین همون 30 تا 36 دقیقه بود هر قسمتش.